شب در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. اتحادیه اروپا به دلیل ارسال تسلیحات به روسیه تحریم‌های ایران را تمدید کرد. دو نهاد حقوق بشری خواستار پایان آزار کولبران در ایران شدند. و سفارت جمهوری آذربایجان در تهران کار خود را از سر گرفت. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین و همچنین پشتیبانی از گروه‌های شبه نظامی منطقه از جمله حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ، تحریم‌ها علیه حکومت ایران را تا یک سال دیگر تمدید کرد. بر همین اساس مقررات تحریمی فعلی شامل 12 فرد و 9 نهاد است. این موارد شامل مسدود شدن دارایی ها شده و تأمین مالی یا منابع اقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای آنها و یا به نفعشان ممنوع است. همچنین افراد حقیقی این فهرست مشمول ممنوعیت سفر به منطقه اتحادیه اروپا می شوند. علاوه بر این ممنوعیت صادرات قطعات پهباد از اتحادیه اروپا به ایران نیز بار دیگر تمدید شد. از مهمترین دلایل تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران برنامه هسته‌ای، برنامه های موشکی و پهپادی، نقض حقوق بشر، حمایت از جنگ طلبی روسیه و پشتیبانی از شبه نظامیان شیعه عنوان شده است. دو نهاد حقوق بشری خواستار پایان کاربرد نیروی قهریه کشنده علیه کولبران کرد در مناطق مرزی ایران و عراق شدند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر مشترکاً از مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران خواستند برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها و از جمله جوامع کرد مرزنشین تلاش کند. هفته پیش دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی تحقیقی از استفاده نیروهای نظامی ایران از قوه قهریه مرگبار علیه کولبران انتقاد کرده بود. حالا این دو نهاد حقوق بشری مستقیم مسعود پزشکیان را خطاب قرار دادند. آقای پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی در سنندج ناچار شدن جوانان به کولبری را شرم‌آور خوانده و گفته بود باید شرایط برای داد و ستدهای مرزی مهیا شود. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، تنها 3 روز پس از انتخاب مسعود پزشکیان، 5 کولبر در مرز نوسوده کرمانشاه هدف گلوله قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از بازگشایی سفارت این کشور در ایران و بازگشت سفیر و سایر کارکنان سفارت به تهران خبر داد. بر اساس این بیانیه، محل سفارت جمهوری آذربایجان به مکانی جدید منتقل شده است. وزرای خارجه دو کشور اسفند ماه گذشته در حاشیه نشست سازمان کشورهای اسلامی در جده برای بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به توافق رسیده بودند. سفارت جمهوری آذربایجان 7 بهمن ماه 1401 هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفت. در این حمله یکی از کارکنان سفارت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه منجر به سردی روابط دو کشور شد و جمهوری آذربایجان شبانه سفارت خود را تخلیه کرد. این کشور شناسایی و مجازات عاملان این حمله را به عنوان شرط عادی سازی روابط و بازگشایی سفارت اعلام کرده بود. زردشت احمدی راغب، فعال و زندانی سیاسی، در ارتباط با پرونده دیگری که در دوران حبس برایش تشکیل شده به 1 سال حبس دیگر و 2 سال تبعید محکوم شد. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این خبر را اعلام کرده بود و سایت حقوق بشری هرانا همان را تایید کرده است. بر این اساس اتهام آقای راغب در پرونده جدید تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. این زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان قزل حصار محبوس است و پرونده جدید بر اساس شکایت مسئولان همین زندان تشکیل شده است. زردشت احمدی راغب آتش‌نشان اخراجی و یکی از 14 کنشگری است که خرداد ماه سال 98 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای شده بود. و اما 3 روز پس از انتخاب محمد جواد ظریف به سمت رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت 14 لیست هایی با عنوان اعضای کارگروه های مختلف از جمله فرهنگ و ارشاد، نفت، محیط زیست و تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است. در این میان اعضای کارگروه انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم به وضوح اولویت با افرادی است که در دولت های اصلاح طلب حضور داشتند. ساعتی پیش در گفتگو با علی مصلح، منتقد فرهنگی ساکن ترکیه، از او در مورد ارزیابیش از این لیست پرسیدم.
به نظرم از یک طرف کاملا قابل انتظار بود، به خاطر اینکه وقتی شما ترکیب کسانی که از آقای پزشکیان در انتخابات حمایت کردن رو وقتی بررسی بکنید، نمیتونه به چیزی جز نزدیک به همین لیست برسه، به خاطر اینکه در طول این 14 گذشته جناحی که قبلا چپ خونده میشد و بعد اسمش شد اصلاح طلب یا خط امامی، یک سری چهره ها و عناصر فرهنگی شناسنامه دار داره. ما اینجا هم میبینیم حضورشون رو. مثلا آقای عموزاده خلیلی خب سالها چهره سرشناس فرهنگی نزدیک به جبهه مشارکت بوده، یا آقای سید آبادی همینطور. یا در حوزه سینما وقتی نگاه کنید، آقای اسکرپور که از مدیران فارابی بود در دولت محمد خاتمی، خود آقای مسجد جامعی که وزیر آقای خاتمی بود، یا مثلا محمد مهدی حیدریان و محمد بهشتی رو اگر ببینیم، اینها کسانی بودند که اساسا این سینمای بعد از انقلاب رو راه اندازی کردن. آقای بهشتی در یکی از اون جلسات زنده‌ای که نامزدها می اومدن به عنوان مشاور فرهنگی با آقای پزشکیان اومد تو تلویزیون.
آقای مسلم، ما حتی می‌بینیم رئیس کمیته آقای علیرضا تابش هست که نسبت مشخصی با آقای محمد خاتمی داره.
آقای تابش نه تنها به هر حال خواهرزاده آقای خاتمیه، بلکه یک چیزی حدود 10 سال مدیر عامل بنیاد فارابی بود. اون 10 سالیه که بنیاد فارابی خیلی هم جایگاهش تضعیف شد اتفاقا، یعنی حد فاصل دولت احمدی نژاد تا دولت رئیسی، آقای تابش یکی از مهمترین چهره هایی بود که در حوزه سینما کار میکرد، برای اینکه بودجه بنیاد فارابی دستش بود به عنوان مدیر عامل. یا آقای حقشناس رو شما نگاه کنید، در اون دوره‌ای که شورای شهر تهران دست اصلاح طلب ها بود، رئیس کمیته فرهنگی بود. میخوام بهتون بگم که با وجود همه شعارهایی که داده شد که قرار است که اتفاقهای جدیدی بیفته و چهره های جدیدی بیان و وزیر بشن و از این حرفا، بعید میدونم خروجی این تیم چیز متفاوتی از آب در بیاد. ضمن اینکه یک نکته رو بگم، وزارت ارشاد از اون وزارت خونه هاییه که معاوناش شاید مهمتر از شخص وزیر هستن. حتی اگر خروجی این کمیته که اعلام کردن مثلا یک چهره جدید باشه یا یه آدمی باشه که نوید یک چیزی بده، من بر اساس اطلاعاتی که وجود داره بعید میدونم مثلا رئیس سازمان سینمایی که معاون سینمایی میشه یا معاون فرهنگی یا معاون امور هنری چیزی فارغ از اون چیزی باشن که وقتی اصلاح طلب و سر کار بودن زمام امور رو به دست میگرفتن.
اما آقای مصلح، حوزه فرهنگ در ایران همیشه جزء پر واکنش ترین حوزه های جمهوری اسلامی بوده و همیشه کسانی بودن که محکوم کردن تصمیماتی رو که در این وزارتخونه اتفاق می افتاده یا حمایت می کردن از اون. به نظر می رسه که شما معتقدید که احتمالاً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که از این کارگروه خارج بشه نزدیک به جناح اصلاح طلب خواهد بود. در این صورت واکنش جناح محافظه‌کار و جناح نزدیک به آقای جلیلی نسبت به این انتخاب چه خواهد بود؟ به نظر شما یا حوزه فرهنگ ایران این بار میتونه با آرامش پذیرای یک وزیر ارشاد باشه؟
نه، قطعاً نمیتونه، به خاطر اینکه همونطور که گفتید هر وقت که جناح چپ یا اصلاح طلبان سر کارن، جناح تندرو و محافظه‌کار که حالا الان به نظر میرسه چهره شاخصش رسیده به یکی از تندروترین سیاستمدارا، یعنی سعید جلیلی، همونطور که شما گفتید، حملات شدیدی میکنن به سیاست‌های وزارت ارشاد و ابزارهای متنوعی دارن برای خونسا کردن اقدامات وزارت ارشاد. یعنی ما الا ماشاءالله نهادهای فرهنگی خارج از دولت داریم که اغلبشون زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنن. اینها میتونن چوب لای چرخه وزارت ارشاد بذارن، میتونن حتی مجوزهای وزارت ارشاد رو نادیده بگیرن، یا میتونن به شکل مستقیم مانع از نمایش آثار هنری بشن، حتی با وجود مجوزی که وزارت ارشاد صادر میکنه، چون جایگاه وزارت ارشاد کلا تضعیف شده. یک سمت اینه، سمت دیگه اینه که این فهرست و وزیری که ازشون میاد بیرون شاید دلخواه بخشی از فعالان صنفی در حوزه‌های مختلف مثل سینما، تئاتر، موسیقی و ادبیات باشن. ولی یه چیزی رو باید دقت کنیم، فضای هنر ایران بعد از اعتراضات 1401 کاملا وارد یک دوره رادیکال شد. اساسا دیگه این فضای رسمی به نظر من محلی از اعراب نداره. به نظرم هر کسی که وزیر بشه در این کابینه و معاوناش با چالش‌های چند برابر مواجهن، یعنی هم از سمت امثال جلیلی و غیره زیر فشارن و نهادهای وابسته به هسته سخت حکومت، هم از طرف هنرمندان که اساسا دیگه وزارت ارشاد و فضای رسمی رو به رسمیت نمی‌شناسن، به خصوص نسل جدید هنرمندان، فقط هم سینما نیست، در عرصه‌های دیگه است. ضمن اینکه فضای فرهنگ امنیتی هم شده بعد از اعتراضات 1401 و من بعید می‌دونم اینها بتونن یک سری مشکلاتی که برای چهره‌های سرشناس هنری به وجود اومده بود رو حل و فصل بکنن.
علی مصلح منتقد فرهنگی به پرسش های من پاسخ می داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
بر پایه پژوهش جدید در ژاپن، مصرف انواع ماهی‌های کوچک در میان زنان ابتلا به انواع بیماری سرطان را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد. همکارم هومن عسکری نگاهی داشته به یافته‌های این پژوهش علمی.
لابد شما هم شنیده اید که در بین انواع گوشت‌های خوراکی، گوشت ماهی فواید بسیاری برای سلامت انسان دارد. اما تصوری که بیشتر ما از ماهی به عنوان یک خوراکی در ذهن داریم، معمولاً شامل ماهی‌های بزرگتر از جمله ماهی تون یا ماهی آزاد و ماهی سفید است. اما بر پایه پژوهشی جدید در ژاپن، مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در میان زنانی که در وعده غذایی خود ماهی‌های کوچک مثل ماهی ساردین را مصرف می‌کردند، به میزان قابل توجهی کمتر از دیگران بود. گزارش این پژوهش به تازگی در وبسایت آمریکایی هلث یا همون سلامت منتشر شده است. در این گزارش به نقل از چیناتسو کاساهارا، استاد دانشگاه پزشکی ناگویا در ژاپن، به نحوه انجام پژوهش یاد شده اشاره شده است. بر این اساس گروه پژوهشگران در یک بازه زمانی 9 ساله بیش از 80,000 داوطلب را زیر نظر گرفتند. به گفته خانم کاساهارا در این بازه زمانی 9 ساله 2482 تن از جمعیت آماری فوت کردند که از آن تعداد 1495 تن به دلیل ابتلا به بیماری سرطان جان خود را از دست دادند. بر پایه این پژوهش رابطه معناداری بین مصرف منظم ماهی‌های کوچک در میان زنان و کاهش میزان ابتلا به بیماری سرطان وجود داشت. نکته جالب آن که در میان این جمعیت انواع مرگ و میر در میان زنانی که 1 تا 3 بار در ماه ماهی کوچک می‌خوردند به میزان 32% کمتر از دیگر زنان بود و مرگ و میر ناشی از ابتلا به انواع سرطان به میزان 28% کمتر بود. در بخش دیگری از این گزارش به نقل از رکسانا احسانی، متخصص تغذیه، به خواص ماهی‌های کوچک از جمله متو ماهی‌ها اشاره شده. خانم احسانی به وبسایت سلامت گفته که این ماهی‌ها منبع غنی پروتئین و اسیدهای چرب مفید از جمله امگا 3 هستند. این متخصص تغذیه تأکید کرده که اگر می‌خواهید بیشترین بهره را از مصرف ماهی‌های کوچک ببرید، بکوشید دست کم 2 وعده غذایی در هفته آنها را نوشجان کنید.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا که میتونید در جریان مهمترین اخبار و گزارش‌های روز قرار بگیرید، از جمله این که استفاده از چهار پایان برای مهار آتش سوزی جنگل های کوهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است. بر اساس این گزارش، یک مقام محلی شهرستان کوهگیلویه میگوید به دلیل نبودن امکانات برای رسیدن به محل آتش سوزی جنگل ها و مراتع کوه سیاه از الاغ استفاده می شود. به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و جزئیات این خبر رو بخونید.